بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تزاهم در واجبات زمنیه بود که عرض کردیم مرحوم آی خویی فرمودند باب تزاهم در واجبات زمنیه به باب تعارض برمی گردد و نباید اعمال مرجحات باب تزاهم در آن بشود، چون اگر دلیل قائم نشود بر ثبوت تکلیف به مرکب ناقص، ما وقتی عاجز شدیم از جمع بین دو جزء یا دو شرط از یک مرکب، یعنی عاجز شدیم از امتثال تکلیف واحد استقلالی به اون مرکب تام. مثلا ما وقتی عاجز شدیم از جمع بین وضوء و تطهیر جسد از نجاست، دلیل نیاید بر اینکه الصلاة لا تسقط بحالن، ما عاجز شدیم از امتثال تکلیف به نماز تام که واجد هر دو شرط باشد و تکلیف ساقط می شود. ولذا در باب صوم عجز از جمع بین اجتناب از دو مفطر موجب سقوط تکلیف به صوم است. من نمی توانم هم اجتناب کنم از اکل هم از شرب، تکلیف ساقط می شود به صوم. در نماز دلیل داریم از الصلاة لا تسقط بحال، ولذا تکلیف داریم به یک نماز ناقص. اطلاق دلیل توضأ لصلاتک میگه هر کجا تکلیف به نماز باشد، وضوء برای واجد الماء شرط است در صحت نماز. دلیل تحر جسد اکل فستلات هم میگوید هر جا تکلیف به نماز باشد، تطهیر جسد شرط است در صحت نماز. بین این دو دلیل تعارض رخ میدهد، تساقط میکنند، رجوع میکنیم به اصل براءت. بنابر مسلک صحیح که در دوران ام بین تعیین و تأخیر اصالت البراءه از تعیین جاری میشود، ما هم احتمال تأخیر که میدهیم مخیر باشیم بین نماز با وضوء مع ابتلاء به نجاست الجسد یا نماز با طهارت جسد مع تیمم، چون فرض این است که نمی توانیم آب به اندازه کافی نداریم که هم وضوء بگیریم هم تطهیر جسد بکنیم از نجاست. ما عرض کردیم این مطلب بسیار مطلب متینی هست، ولیکن مشکل ما این است که ما در اصول وفاقا لجماعت من الاعلام که سید صدر در بحث عام و خاص که گفتن اگر خطابی بیاید بگوید اکرم کل عالم و ما بدانیم که یا زید عالم از این خطاب تخصیص خورده است یا امر عالم، و احتمال تخصیص هر دو را بدهیم، یا احتمال وجوب تخییری بدهیم بین اکرام زید عالم یا اکرام امر عالم. اصالت العموم میگوید شما علم اجمالی دارید، یکی از این دو عالم تخصیص خورده است از وجوب اکرام کل عالمه. علم ندارید به تخصیص هر دو، ولو احتمال تخصیص هر دو را میدهید، چه احتمال وجوب تخییری در بین باشد یا نباشد. اصالت العموم طبق سیره عقلائیه میگوید شما حق ندارید بنا بر تخصیص هر دو عموم بگذارید. یکی از این دو عموم حجت است، کأنه چطور اگر علم اجمالی داشتید به وجوب اکرام زید عالم یا امر عالم باید احتیاط می کردید، اصالت العموم می گوید شما بنا بگذارید که یکی از این دو عموم حجت است و عموم اکرم کل عالمن نسبت به زید عالم و امر عالم هر دو کاذب نیست. حجت اجمالیه پیدا می کنید بر وجوب اکرام احد همای معین. این که ما احتمال وجوب تخییری بدهیم این مهم نیست، مهم این است که اصالت العموم میگوید شما میدانید وجوب اکرام یکی از این دو تعینا تخصیص خورده است، اکرام وجوب اکرام هر دو تعینا که علم به تخصیصش ندارید. ما یک اختلافی با بحوث داریم در تحلیل ثبوتی این مطلب. در بحوث فرمودند مقام اثبات که مشکل ندارد، عرف این دو عموم را، یعنی عموم اکرم کل عالم نسبت به زید عالم و عموم اکرم کل عالم نسبت به امر عالم، این دو عموم به نظر عرف مصداق دلیل حجیت عموم است. العموم الاخر غیر العموم المعلوم بالاجماله تخصیصه، اون هم فردی هست از عموم. ما یک عموم داریم که معلوم بالاجمال است تخصیصش، بعد میگوییم اما عموم دیگر، اون هم مصداق حجیت عموم هست از نظر عرف. اما در مقام تخریج و تحلیل ثبوتی باید بریم سراغ عقل. عقل میگوید ما مصداق معینی برای العموم الاخر غیر المعلوم بالاجمال کذبه نداریم، چون اگر فی علم الله هر دو عموم تخصیص خورده باشد. شما به من بگویید اون عمومی که علم اجمالی به تخصیصش داشتید کدام است و اون عموم دیگر کدام است؟ فرض این است که هر دو عموم، هم عموم اکرم کل عالم نسبت به زید عالم، هم عموم اکرم کل عالم نسبت به امر عالم، فی علم الله تخصیص اگر خورده باشد، شما تعیین کنید اون عمومی که علم اجمالی به تخصیصش دارید کدام است؟ تعین ندارد که عموم نسبت به وجوب اکرام زید عالم باشد یا عموم نسبت به وجوب اکرام امر عالم باشد. ولذا از نظر عقل حجیت العموم الاخر غیر العموم المعلوم بالاجمال تخصیصه می شود فرد مردد، و الفرد المردد لا هویت له ولا ماهیه، ای لا وجود له ولا ماهیه. ولذا در بحوث گفتن این از نظر عقل باید یک تخریج ثبوتی عقلی برایش تصویر شود، و این ممکن است. میگوییم عموم اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام زید عالم حجت است، به شرط تخصیص عموم آخر نسبت به امر عالم. عموم اکرم کل عالم نسبت به امر عالم حجت است، به شرط تخصیص عموم نسبت به زید عالم. کل منهما حجت به شرط ورود تخصیص علی الاخر، یا به تعبیر دیگر هر کدام از این دو عموم حجتن به شرط کذب عموم آخر. حجیت مشروطه دارد، هر کدام از این دو مشروط از حجیت عموم اکرم کل عالم نسبت به زید عالم، به این که عموم آن نسبت به امر عالم کاذب باشد، یعنی تخصیص خورده باشد. ما اگر فرض کنیم فی علم الله هر دو تخصیص خوردن، هر دو حجت، ولیکن چه ارزشی دارد؟ چون تا ما علم پیدا کنیم به تخصیص هر دو، موضوع برای حجیت هیچ کدام نمی ماند. اثر این حجیت مشروطه اینه که ما که علم اجمالی داریم به تخصیص یکی از این دو، پس علم داریم شرط حجیت دیگری محققه. یکی از این دو عموم قطعا تخصیص خورده است، پس قطعا شرط حجیت یکی از این دو عموم که تخصیص العموم الاخر هست فراهم شده است. اما فرد مردد پیش نیامد، فرد مردد پیش نیامد، چون فی علم الله یا عموم اکرم کل عالم نسبت به زید عالم تخصیص خورده است، عموم آن نسبت به امر عالم حجتون، و این فرد مردد نیست. یا بالعکس، و اگر هر دو تخصیص خوردن هر دو حجتن، منتها تا تخصیص هر دو به ما واصل بشه دیگه موضوع حکم ظاهری به حجیت عموم از بین میره، چون علم به تخصیص هر دو داریم. مشکل فرد مردد حل شد. ایشان این بیان را در جاهای دیگر هم به کار برده، همون جایی که مرحوم آقای خویی می‌فرمود علم اجمالی داریم که یکی از این دو سکه طلا غصبی است که از میت مانده است، احتمال غصبی بودن هر دو را می دهیم. مرحوم آقای خویی فرمود در کتاب الخمس در اصول هم در برخی از موارد اشاره کرده و در کتاب الخمس میگه بیان نافل اصول، فرموده است ما قاعده ایت رو در جامع احد المال انجاری میکنیم، اجراء قاعده ایت در جامع ربطی به فرد مردد ندارد. مرحوم آقای سعد معتقده که نه، ما میاییم میگیم یکی از این دو مال دزدیست، مال دوم مشکوک است که دزدیست یا ملک این میت است، در مقام اثبات و استظهار قاعدیت تطبیق میشه بر المال الاخر غیر المال المعلوم بالاجمال غصبیتو. عقل میگه در مقام ثبوت شاید هر دو غصبی باشند، اون مال آخر غیر المال المعلوم بالاجمال غصبیتو کدام است تعین ندارد، ولذا عقل میگه مهم نیست، ظهور را از عرف میگیریم، توجیه ثبوتی با نظر عقل تنظیم میشود. این مال الف، این سکه الف که در دست راست ما هست، میگیم هازا ملک المیت ظاهرن به شرط کون الاخره مغصوبا. سکه دوم در دست چپ ماست، میگیم هازا ملک المیت ظاهرن به شرط کون مال الاوله مغصوبا. و ما علم اجمالی وقتی داریم یکی از این دو مال غصب است، یعنی علم داریم شرط قاعدیت در دیگری محققه. اگه هر دو غصبیان هر دو قاعدیت دارن، اما به چه درد میخوره؟ ما که احراز نمی کنیم هر دو غصبیان، تا احراز کنیم هر دو غصبیان قاعدیت که قاعده ظاهری است موضوعش که شک است از بین می رود. در قاعده ید خطاب لفظی داریم بله، اما در حجیت عموم ایشون میگه چون عمده دلیل سیره عقلائیه است، باید احراز کنیم سیره عقلائیه را بر این اجراء اصالت العموم فی العموم الثانی غیر العموم المعلوم بالاجمال کذبه، و ما احراز کردیم سیره عقلائیه را. حالا اگر دلیل لفظی هم بر حجیت ظهور داشتیم چه بهتر. ما در تخریج ثبوتی با مرحوم آقای سعد که در بحوث جلد 3 در بحث عام و خاص در فرض علم اجمالی به ورود مخصص بر عام، اونجا مطرح فرمودن، ما در تخریج ثبوتی و توجیه ثبوتی با ایشان مشکل داریم. ما میگوییم آقا در مقام ثبوت هم حجیت رفته رو عنوان العموم الاخر المال الاخر، این عنوان تعین داره در ذهن، مهم این است که موضوع قاعده ید مثلا یا حجیت عموم مثلا از نظر عقل خارج نیست، عنوان ذهنی خارج دیده هست، عنوان ذهنی تعین داره، مفهوم فرد مردد بالحمل شایع یک موجود ذهنی متعین است. نخیر، خود عنوان المال الاخر، عنوان العموم الاخر، یکی از افراد عموم هست. این عنوان موضوع حجیت منتها به نظر تصوری این عنوان عین خارجه. نظر تصوری یعنی نظر عرفی، نظر عرفی ساذج، اونم نظر عقلی که نیست. ما از آیه 100 سوال میکنیم، میگیم بیع کلی فی المعین رو شما چجور توجیه میکنید؟ من دو فرض کنید که مرغ داشتم، شما گفتید یکی از این دو را به من بفروش، هر دو هم شبیه هم هست، گفتم بعت که اهدا هاتین دجاجتین، شما گفتید قبلت، فردا میام مرغم رو میبرم. آقا فردا صبح هر کدوم از این دوتا مرغ تخم کردن، شما آمدید، خب شما مالک یکی از این مرغها در خارج هستید دیگر، ولذا یکی از این تخم مرغها مال شماست. این که بعضی گیر کردن به یک کلی فلمعین رو توجیه میکنن، میگن به یک کلی فزمه است، منتها شرائطش و اوصافش مزیقه است. چطور میگم من یک مرغی از شما میخرم که 6 ماهه باشد، حالا میگم یک مرغی از شما میخرم که وصفش این است که یکی از این دو مرغ باشد؟ این عرفی نیست، برای اینکه من مالک خارجم. اون مرغ کلی که وصفش این است که یکی از این دو مرغ باشد که تخم نمی کند، مرغ خارجی تخم می کند. یکی از این مرغ ها در خارج عرفاً مال من است. کدام یک مال شما مشتری است؟ مرغ الف چه تعینی دارد؟ مرغ ب چه تعینی دارد؟ عنوان یکی از این دو مرغ عقلن تملیک به شما شد، ولی به نظر عرفی، به نظر تصوری عرفی فانیست. این عنوان در معنون غیر متعین، فنا، فنا حقیقی که نیست که تا عقل بیاد اظهار نظر بکنه، فنا تصوری عرفی به نظر عرف ساذج است. خب من از همون زمان بی مالک یکی از این دو مرغ در خارج شدم. حالا اگر مرغ الف بمیرد، متعین می شود مملوک من در مرغ ب. اگر مرغ الف را بفروشید شمای بایه، متعین می شود ملک من در مرغ ب. و اگر هر دو باشند شما تعیین کنید، شما بایه تعیین کنید، متعین می شود. اما قبل از تعیین شما من مالک مرغ خارجی هستم، نه ملک، نه مرغ به نوع کلی فزمه. خب اونجا چه جور توضیح می کنن؟ مشهور فقها هم همین رو گفتن. خب توجیه های سر که نمیاد اینجا، اما توجیه ما میاد. ما میگیم عنوان احد المالین تملیک شد به مشتری، منتها فانیان فی الخارج، فانیان فی خارج غیر متعین. خب این خلاصه عرض ما در ما نحنفی، هم ما همین رو میگیم. پس چجور در اکرم کل عالم علم اجمالی به تخصیص زید عالم یا امر عالم و احتمال تخصیص هر دو، مانع نشد که ما اصالت العموم جاری کنیم، بگیم وجهی ندارد هر دو عام خارج شده باشند، وجهی ندارد هر دو فرد خارج شده باشند. احتمال وجوب تأخیری که ربطی به عموم اکرم کل عالم نسبت به این فرد یا آن فرد ندارد. احتمال وجوب تأخیری یعنی تخصیص هر دو فرد، چون دیگر نه زید عالم وجوب تعیینی دارد اکرامش نه امر عالم، یعنی تخصیص هر دو فرد، و این خلاف اصالت العموم است. اصالت العموم جاری میشه در عموم آخر غیر العموم المعلوم بالاجمال تخصیصه، و این منشأ حجت اجمالیه میشه. و این عرض کردم هیچ اشکالی ندارد اصالت العموم را در آن جاری کنیم. چجور شما میگید من شک دارم در تخصیص عموم دیگر؟ چطور میگویید من شک دارم؟ من میدانم یکی از این دو عموم تخصیص خورده است و شک دارم در تخصیص عموم دیگر. هیچ کس نمیگوید این فرد مردد است. خب حالا شما میگفتید شک دارم در تخصیص عموم آخر، عرف میگوید عموم آخر حجت است. چجور شما شک کردید در حجیت عموم آخر، ولی عرف نمیتونه بگه عموم آخر حجت است؟ ولذا ما در بحث دوران ام در واجبات زمنیه که معروف است به عنوان تزاحم در واجبات زمنیه، یک اشکال فنی داریم. مثل مرحوم آقای خویی استاد، مرحوم آقای صدر، میگیم آقا یک وقت مثل آقای زنجانی ادعای انصراف میکنید، میگید توزع لسلاتک منصرف است از این حالات استثنائیه که من عاجز شدم از جمع بین وضو و طهارت از خبث. خب حرفی نیست، رجوع کنید به اصل عملی که به نظر شما براءت است از تعیین. اما شما که قائل به انصراف نیستید، وجهی هم ندارد انصراف. چه انصرافی داره؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. از اینجایی که از خارج دلیل آمد گفت نماز ناقص واجب است، خب اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم چه انصرافی داره؟ لا تسلف النجس چه انصرافی داره؟ وقت علم اجمالی دارید که یکی از این دو شرط تعیینی نیست، شاید هم هر دو شرط تعیینی نباشن، ولی اصالت العموم در اون عام آخر غیر عام معلوم بالاجمال تخصیصه و کذبه چرا جاری نشود؟ می شود علم اجمالی به شرطیت تعیینی احدهما، و باید احتیاط کرد مهما امکن. این نظری است که ما در این بحث اختیار کردیم. اما ما طبعا اگر ممکن بود احتیاط، میگیم احتیاط کنید به این که دو نماز بخوانید. در یک نماز نمیتونید جمع کنید بین این دو شرط، در مثل این که یا باید نماز رو به قبله بخوانید ولیکن با اشاره به رکوع و سجود، یا نماز با رکوع و سجود اختیاری ولی رو به قبله نمیتوانید بخوانید. دو نماز بخوانید تا احراز کنید امتثال تکلیف نماز ناقص را، شما که نمیتوانید نماز کامل بخوانید. و اگر ممکن نیست احتیاط مثل بحث وضوء و طهارت از خبث، اول آب را در طهارت از خبث استفاده کنید تا احراز کنید فاقد الماء هستی، بعد برید تعمم کنید. برگردیم به اختلاف مشهور با مرحوم آقای خویی. که ارحوم آقای خویی فرمود در واجبات ضمنیه تزاحم نیست، بلکه داخل در بحث تعارض می شود. وجوهی ذکر میشه برای جریان قاعده تزاحم در بحث واجبات ضمنیه. وجه اول رو ما عرض کنیم که در بحوث مطرح کردن به عنوان احتمال، گفتن شارع اگر بگوید اعتبل اجزاء المقدوره من الصلات، گفته میشه که این دیگه میشه باب تزاحم. چرا؟ برای اینکه اگر در همین مثال نماز که نمیتوانید هم وضو بگیرید هم تطهیر جسد بکنید، یکی اهم بود، عرف میگه که او مقدور است، غیر اهم یعنی مهم مقدور نیست. خود به خود عرف منطبق میکنه اعتبل اجزاء المقدوره من الصلاه بر اون جزء اهم، و اگر هر دو مساوی باشند عرف میگه هر کدام رو بیاوری عاجز از دیگری هستی، پس عملا میشی مخیر. یا به تعبیر برخی در موارد تساوی عرف میگه احدهما مقدور است، نه این جزء به خصوص مقدور است نه اون جزء به خصوص مقدور است، احدهما مقدور است، پس اعتب احد الجزئین در فرض عجز از جمع بین این دو جزء. خب این وجه درست نیست. اولا دلیل اثباتی ندارد، ما دلیل اثباتی نداریم اعتبال اجزاء المقدوره، دلیل اثباتی اینه که اقم الصلات یا الصلاة لا تسقط به حال، یک دلیلم میگه که توزع لصلاتک، یه دلیلم میگه تحر جسدک للصلات. قاعده میسور میگه المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی بر اون قاعده که درست نیست. در نماز که قبول کردیم میگه نماز با عجز از بعض شرایط و اجزات ساقط نمیشود، یعنی شما تکلیف به نماز ناقص دارید، نه اینکه موضوع این تکلیف الاجزاء المقدور است، تکلیف به نماز ناقص داری اما متعلق این تکلیف الاجزاء المقدوره است. نخیر، توزع لصلاتک میگه متعلق این تکلیف صلات مع الوضوع است، تحر جسدک للصلات هم میگه متعلق این تکلیف صلات مع الطهاره است، و با هم تعارض میکنند. ثانیه، در تساوی دو جز عرف میگه هر کدام از این دو جز مقدور است، صرف قدرت در او تعجیز نفس است از جزء دیگر، ولی اول شما هم قادرید بر وضو هم قادرید بر طهارت از خبث، قادر بر جمع نیستید، پس اعتبر اجزاء المقدوره. خب وضو جزء مقدور است، طهارت من الخبث هم جزء مقدور است، ولذا اعتبر اجزاء المقدوره میشه تکلیف به ما لا یطاق در مورد تساوی جزئین. مگر مقصود مگر مقصود همین باشه که در فرض عجز از جمع بین دو جز اعتباده ما خواهی قرینه میخواد و الا عرفن ذات وضو مقدوره، ذات تعالت از خبث مقدوره، جمع بین هما غیر مقدوره. ثالثا در مورد مرجحات فقط شد ترجیح به اهمیت، فقط شد ترجیح به اهمیت. میگید شما با وجود اهم اون مهم غیر مقدور است عرفا، بر فرض درست باشه این مطلب شما که با وجود اهم مهم غیر مقدور است، بر فرض درست باشه، خب این فقط مختص میشه به ترجیح به اهمیت. این که میگم بر فرض درست باشه چون ما در تکلیف استقلالی اهم عرفی میدونیم که عرف میگه با وجود تکلیف استقلالی به هم عاجزی از مهم الا به نوع ترتب، اما در واجب‌های ضمنی ما برامون این مطلب هم محرز نیست، ولی بر فرض این رو بگیم فقط ترجیح به اهمیته. پس این توجیه اول درست نیست. اما توجیه دوم، توجیه دوم اینه که گفته میشه احکام شرعیه تابع ملاکاته. آقا مگه میشه شارع به یک جزئی اهمیت میداد؟ مثل رکن، مثل قیام در حال تکبیرت الاحرام شارع اهمیت میداد، میگو آقا فراموشم کنی، جهل به حکمم داشته باشی، قیام در حال تکبیرت الاحرام رو ترک کنی نسیانن او جهلن، ولو جهلن قصورین نمازت باطل است. یعنی اینقدر برای شارع مهم بود، ولی در قیام در حال قرائت میگه قیام در حال قرائت که رکن نیست، لو ترکته جهلن قصورین او نسیانن نمازت صحیح است، مهم نیست. مگه میشه شارعی که به قیام در حال تکبیرت الاحرام اینقدر اهمیت میداده گفته ترکش کنی نسیانن هم نمازت باطله، اما برای قیام در حال قرائت اینقدر اهمیت نمیداده، میگفته اگه ترکش کنی نسیانن نماز صحیحه، در مقام تزاحم بیاد قیام حال القرائه رو مقدم کنه، یا در همین وضو میگه اگه نماز بی وضو بخونی نمازت باطله، اگر وضو اهم باشد. حالا طبق این بیان، ولی طهارت از خبث نه، اگر جهلا به نجاسه نماز بخونی نماز صحیحه. بعد شارع بیاد در مقام تزاحم اونی که براش مهم نبود مقدم کنه، این گفته می شود که خلاف تبعیت احکام است للملاکات. مثال های عرفی هم داره، مولا میگه هر روز مثلا فلان طعام رو آش بپز، بعد میگه اگر نخود در اون نریزی اون آش به درد نمیخوره، برو یک آش دیگری بپز. اما اگر مثلا نمک در اون نریزی فراموش کردی اب نداره، حالا یه جوری میخوریم. بعد من نمیتونم هم نخود بخرم و هم نمک، بگیم شاید مولا میگه حتما باید نمک بری بریزی تو این آش، نخود رو رها کنی، یا مخیری بابا اینقدر اهمیت میداد به نخود در آج، میگه من ترکن نخود فل آج ولو نسیانن او جهلن اعاد الآج. و در مقام تضاهم بین او و بین نمک که میگه من ترکن نمک فل آج نسیانن او جهلن فلا اعادت علی، بیاد یا بگه مخیر یا بگه متعین است، اگر نمیتونی هم نمک بریزی هم نخود بریزی، پول هر دو رو نداری، متعین است نمک بریزی. این احتمال عرفی ندارد. تأمل بفرمایید در این وجه دوم ببینیم درسته یا نه، انشاءالله فردا.